ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را به سمت معاون اول رئیس جمهوری برگزید. ترکیه میگوید آماده میزبانی مذاکرات ایران با قدرت های بزرگ جهان است. پنجمین جلسه محاکمه کسانی که عاملان اغتشاشات نامیده میشوند روز دوشنبه برگزار میگردد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 22 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر 2009 میلادی هستیم. هوای اردبیل، رشت و گرگان در بعد از ظهر فردا بارانی است و سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت، اما از چهارشنبه شهرهای شمال باختری تا شمال خاوری و تهران میعادی با باران خواهند داشت و دمای هوای تهران که بیشینه آن فردا تا 33 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد از چهارشنبه رو به خنکی میرود و در پنجشنبه از 22 درجه بالای صفر تجاوز نخواهد کرد. فردا دوشنبه در گرمترین شهر ایران آبادان دمای هوا تا 4 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از الهه روانشاد میشنویم. با سلام به شما.
سلام و عصر بخیر. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را به سمت معاون اول خود برگزیده است. محمد رضا رحیمی پیش از این ریاست دیوان محاسبات و استانداری کردستان را بر عهده داشت. سال گذشته آقای احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را به معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب کرده بود. وزیر خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که کشورش آماده میزبانی مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. احمد داوود اوغلو این پیشنهاد را در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مطرح کرد. وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هرچه سریعتر آغاز شود. محمود احمدی نژاد امروز اعلام کرد که ایران حاضر است درباره مسائلی چون امنیت جهانی و مسائل اقتصادی با رهبران قدرت‌های جهان مذاکره کند، اما حاضر به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست. پنجمین جلسه محاکمه کسانی که سران اغتشاشات اخیر در ایران خوانده می‌شوند دوشنبه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، برخی از خبرنگاران رسانه‌های ایران در جلسه دادگاه حضور خواهند داشت، اما حضور خبرنگاران خارجی در دادگاه همچنان ممنوع است. مقامات جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری 140 معترض به نتیجه انتخابات از جمله فعالان سیاسی و کارمندان سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه را محاکمه کردند. مخالفان حکومت جمهوری اسلامی از این دادگاه‌ها به عنوان دادگاه‌های نمایشی نام می‌برند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به سبب ایراد سخنان توهین‌آمیز از آیت الله یوسف ثانی شکایت کرده است. این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهوری ایران سخنرانی آیت الله ثانی در یکی از مجالس را توهین به آقای احمدی نژاد خوانده است. این منبع به خبرگزاری فارس گفته است که شکایت تنظیم شده علیه آیت الله یوسف ثانی به دادگاه ویژه روحانیت تسلیم خواهد شد. امام جمعه موقت سنندج بامداد امروز بر اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، برهان الدین عالی از روحانیان سنی مذهب سنندج مقابل خانه اش به ضربه گلوله از پای درآمد. برهان الدین عالی مسئول کمیته روحانیون ستاد حمایت از محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و در ایران سایت پارلمان نیوز خبر آزادی علیرضا بهشتی را منتشر کرده است. علیرضا بهشتی مشاور میر حسین موسوی و نماینده او در کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان بعد از انتخابات دیشب پس از 4 روز از زندان آزاد شد. در پی آزادی علیرضا بهشتی، اعضای خانواده آیت الله خمینی صبح امروز برای دیدار به خانه او رفتند. در این دیدار سید حسن خمینی به همراه مادرش و سید علی خمینی حضور داشتند.
با سپاس از الهه روانشاد، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آمریکا تصمیم دارد در گفتگو با ایران مسئله هسته‌ای را محور گفتگوها قرار دهد. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از شکایت محمود احمدی نژاد علیه آیت الله ثانی خبر می‌دهد. امام جمعه سنندج توسط افراد ناشناس در درگاهی خانه‌اش کشته شد. مسیرهای راهپیمایی روز قدس در تهران اعلام شد. 3 ماه پس از اعلام نتایج انتخابات، ناخرسندی‌ها، اعتراض‌ها و پیامدهای آن، شماری از بازداشت شدگان همچنان در بند هستند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به رغم اینکه ایران حاضر نیست درباره مناقشه هسته‌ای این کشور مذاکره کند، اعضای گروه 5 به اضافه 1 پیشنهاد تازه تهران را برای گفتگو پذیرفتند. فیلیپ جی کرولی با اشاره به پیشنهاد ایران برای ورود به مذاکره گفت کشورهای دریافت کننده بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی می‌خواهند ببینند ایران چه چیزی برای ارائه دارد. شاهین بشیری.
در حالی که جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادی خود به گروه 5 علاوه 1 خواهان مذاکره درباره طیف گسترده ای از مسائل شده، آمریکا روز شنبه اعلام کرد محور اصلی گفتگوهای با ایران برنامه هسته‌ای این کشور خواهد بود. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، در این زمینه گفت ممکن است این موضوع مورد علاقه ایرانی ها برای گفتگو نباشد، ولی اطمینان داد که این موضوع مطرح خواهد شد. آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود به رغم اینکه ایران حاضر نیست درباره مناقشه هسته‌ای این کشور مذاکره کند، واشنگتن پیشنهاد ایران برای مذاکره در خصوص طیف گسترده‌ای از مسائل موجود با گروه 5 به علاوه 1 را پذیرفته است.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement.
ما خواهان دیدار با ایرانیم. امیدواریم با ایران دیدار کنیم. ما به خصوص خواهان ارتباطی جدی در زمینه اتمی هستیم. ما در چارچوب 5 به علاوه 1 مایلیم به هر قضیه دیگری نیز که ایران مطرح کند بپردازیم. اما واضح است که اگر ایران از مذاکره جدی سرباز بزند، ما، آمریکا و جامعه بین المللی و شورای امنیت نتیجه ای را که باید خواهیم گرفت.
پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت با اینکه بسته پیشنهادی ایران برای گفتگوی بین المللی درباره برنامه هسته‌ای این کشور ناامید کننده بود، اما این پیشنهاد فرصتی را برای گفتگوی مستقیم فراهم می آورد.
The P5+1 was put in place to provide a mechanism to address the concerns that
گروه 5 علاوه 1 تشکیل شده است تا برای پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از برنامه هسته‌ای ایران سازوکاری به دست دهد و پیشنهاد ایران به روشنی پاسخگویی این نگرانی‌ها نیست. این پیشنهاد قضیه هسته‌ای را در بر نمی‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل است که به گمان ما تشکیل جلسه زودرس ضرورت دارد.
That's precisely why we think we need an early meeting.
جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بسته پیشنهادهای خود را برای آنچه حل چالش‌های جهانی خوانده است به نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در تهران تحویل داد. بر اساس گزارش‌های منتشره در این بسته اشاره‌ای به تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و همچنین مذاکره بر سر آینده فعالیت‌های هسته‌ای ایران نشده است. در همین زمینه منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه گفت معتقدیم در صورتی که شرایط فراهم باشد، با توجه به بسته جدیدی که ارائه کرده ایم، امکان گفتگو با غرب در زمینه هسته‌ای وجود دارد. این در حالی است که رابرت گیبز از تمایل ایران برای گفتگو استقبال کرد، اما با این حال نادیده گرفتن مناقشه هسته‌ای در بسته پیشنهادی ایران را ناامید کننده خواند. رابرت گیبز در این زمینه گفت ایرانی ها نسبت به جامعه جهانی مسئولیت دارند تا از برنامه سلاح هسته‌ای و موشکی خود دست بردارند. در همین زمینه خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه پس از مذاکره با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در خصوص بسته پیشنهادی ایران، خواستار مذاکره فوری با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران شد. فرانسه، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین همراه آلمان، کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 از سال 2006 میلادی کوشیدند تا با ارائه مشوقهای اقتصادی ایران را ترغیب کنند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. سال گذشته این گروه بسته پیشنهادی خود را بهبود بخشید و بار دیگر به ایران ارائه کرد، ولی ایران می‌گوید تعلیق غنی‌سازی را نخواهد پذیرفت. در همین زمینه شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با سرپیچی از این درخواست برنامه هسته‌ای خود را توسعه داده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به سبب ایراد سخنان توهین‌آمیز از آیت الله یوسف ثانی شکایت کرده است. این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهوری اسلامی سخنرانی آیت الله ثانی در یکی از مجالس را توهین به آقای احمدی نژاد خوانده است. این منبع به خبرگزاری فارس گفته است شکایت تنظیم شده علیه آیت الله یوسف ثانی به دادگاه ویژه روحانیت تسلیم خواهد شد. علیرضا طاهری.
فارس خبرگزاری نیمه دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به گفته شماری از منتقدان در پی انتخابات خرداد ماه گذشته زمام اصلی امور را در ایران در دست گرفته، اطلاعات بیشتری درباره شکایت محمود احمدی نژاد از آیت الله یوسف ثانی به دست نداده است. روزنامه جوان، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران یا جناحی که خود ترجیح می‌دهد اصول گرایان نامیده شود، در گزارشی آیت الله ثانی را متهم کرده که محمود احمدی نژاد را حرامزاده خوانده است. این روزنامه دقیقاً مشخص نساخته که آیت الله ثانی در کجا و در چه تاریخی رئیس جمهوری اسلامی را با چنین صفتی متصف کرده است. آیت الله ثانی 72 ساله که همراه آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله اسدالله بیات از شاخصترین روحانیون منتقد نظام کنونی حاکم بر ایران است، اخیراً در سخنرانی به نسبه مفصلی مرداد ماه گذشته در گرگان با صراحتی بیش از گذشته کردار، گفتار و سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفت و بدون آنکه نامی از محمود احمدی نژاد ببرد، او را ملامت و توبیخ کرد که چرا شخصیت‌های برجسته انقلاب اسلامی و خانواده آنها را به فساد و دزدی متهم کرده است. آیت الله یوسف ثانی:
تشیع اینه که بیا آخونداش دزدن، این است تشیع از بین میبره. در مقابل 200 میلیون بگه آخوندا بچه هاشون دزدن، خودشون هم دزدن، 30 سال دزدی شده. چه حکومت تشیعیه که 30 سال دزدی شده تازه حالا فهمیدن؟
آیت الله یوسف ثانی در همین سخنرانی در گرگان خدا را سپاس گفت که شریک آنچه جرم و جنایت حکومت اسلامی خواند نبوده است.
امروز تمام تلاش جنایتکاران بر اینه که مردم را ناآگاه نگه دارن و لذا از کوچکترین آگاهی میترسند، از کوچکترین آگاهی، از اینکه یه نفر با یه نفر تماس بگیره میترسند، از گورستان میترسن. آخه دیگه گورستانم ترس داره، البته شبا آدم میترسه از گورستان، اما روز که نباید بترسد که. گورستان بانگ هست آتیش بزنن، گورستان نمیدونم مغازه‌های مردم آتیش بزنن، چرا گورستان میترسید آیون؟ با ترس که قضیه حل نمیشه. اومده سر قبر مردش و مردش رو اومده، حالا شهید شده، میگه دستتون درد نکنه، قلبش زدید دستتون درد نکنه، قلم بذارید من برش یه فاتحه بخونم. متاسفانه گفت که صدای ما به جایی نمیرسه. ثابت کنه حالا که دیگه هیچی نمیرسه، حالا که دیگه هیچی، حالا که دیگه الحمدلله جوری شدیم که در یک ذره از گناهان این آقایون شریک نیستیم. سپاس مر خدا را، هم مر خدا را. خدا جوری کرد که ما در این گناهان آدم کشی و فشار و شکنجه که یکش کافی آدم به خالد در جهنم کنه. شما یک جریان را میکشید، یه جریان دیگر احترام بهشون میگذارید، این جزاش جهنمه، خالدن فیها.
به گزارش خبرگزاری های بینون مللی، آیت الله یوسف ثانی از مراجع محترم تقلید شیعیان و مستقر در شهر مذهبی قم است که در سراسر ایران و حتی در میان بسیاری از شیعیان در گوشه و کنار جهان مقلدان چشمگیری دارد. آیت الله ثانی در انتخابات اخیر از میر حسین موسوی رقیب اصلی محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرد. اکنون دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد در حالی از شکایت رئیس جمهوری اسلامی از آیت الله ثانی یاد می کند که چنین شکایتی یک سره بی سابقه بوده است. تحلیلگران میگویند هرچند این شکایت به احتمال بسیار زیاد راه به جایی نخواهد برد، اما سابقه‌ای برای طرح شکایت از مراجع تقلید در ایران پدید خواهد آورد که بیگمان روحانیون به خصوص روحانیون بلند پایه را فارغ از وابستگی آنها به جناح یا دستبندی سیاسی خاصی ناخشنود خواهد کرد. همین تحلیلگران یادآوری می‌کنند که اعتبار و مشروعیت دادگاه ویژه روحانیت در ایران همواره زیر سوال بوده است. از سوی دیگر به گفته همین تحلیلگران دادگاه ویژه روحانیت اگر مشروعیتی هم داشته باشد دارای قضاتی چندان بلند پایه نیست که شخصیت روحانی برجسته ای را در قد و قواری آیت الله یوسف ثانی به محاکمه کشد.
علیرضا طاهری درباره شکایت دفتر حقوقی محمود احمدی نژاد از آیت الله ثانی برای ما میگفت.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
برهان الدین عالی امام جمعه موقت سنندج بامداد امروز یک شنبه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در سردر خانه اش کشته شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، برهان الدین عالی مسئول کمیته روحانیان ستاد حمایت از محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. در این راستا مازیار مکفی در گفتگو با اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان نخست پیشینه این گونه ترورها در کردستان را جویا شده است. اجلال قوامی:
موج جدیدی از ترور رو از مدت ها پیش مدن بناسو کردیم. ترور امام جمعه موقت مهاباد مورد اخیرشم ترور امام جمعه موقت سمندج ماموستا برهان عالی بود و هفته گذشتم یه مورد دیگه هم داشتیم در سمندج، ترور قاضی کیانی دادیار شعبه پنجم مجتمع فضایی سنندج. هنوز مشخص نشده که چه فرد یا افراد یا گروه هایی که دست به این کارها زدن. به هر حال ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان خشونت، حصر فیزیکی و ترور با انگیزه های سیاسی و یا غیر سیاسی رو به شدت مفهوم میکنیم.
گفته میشه که این امام جمعه موقت سنندج با آقای احمدی‌نژاد رابطه نزدیکی داشته و از هواداران ایشون بوده. آیا شما اینو تایید میکنین و اگه اینو تایید میکنین فکر میکنید هدف عوامل ترور از حذف فیزیکی افراد کمپ آقای احمدی نژاد در استان کردستان چی میتونسته باشه؟
آقای عالی، اگه بخوایم یه طبقه بندی بکنیم به لحاظ سیاسی، ایشون در جایگاه روحانیان حکومتی جای میگیره و این که ایشون در ستاد انتخابات احمدی نژاد بوده و یا این که از ایشون حمایت کرده اطلاع من درستی در این زمینه ندارم. به هر لحاظ این حق شخصی خودشون بوده که حالا هوادار احمدی نژاد باشن یا از ایشون حمایت بکنم. اما این که این یه توجیه بشه و یا یه دلیلی بشه برای سرکوب افراد، چه در حالا کمپ های احمدی نژاد، چه در کمپ های موسوی و یا هر کسی دیگه، این نمیشه یه دلیلی که بخوایم افراد رو حس بکنن و ترور بکنن. این گونه اقدامات فضا رو برای فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در کردستان تنگ خواهد کرد و بهانه است برای سرکوب جامعه مدنی و در محاق رفتن همین فضای نیمبندی که در کردستان حاکمه.
آقای قوامی، این ترور چه تأثیری در روابط شیعه و سنی داره، حالا هم تو مجموعه استان کردستان و هم بین استان کردستان و بقیه استان ها؟
در چند سال اخیر ما گروه‌های بنیادگرای دین بر منطقه شاهد بودیم که اینا ظهور کردن به اسم سلفی‌ها، بنیادگرایان اسلامی در منطقه، که اینها کلیه جریان‌های کردی و حتی جریان‌های ملی مذهبی در منطقه کردستان از طیف هواداران مکتب قرآن کردستان احمد مفتی‌زاده گرفته تا احزاب کردی مثل کومله دموکرات و پژاک رو تکفیر می کردند. این جریان سلفی در چند سال اخیر هم دست به یه چیزی همچین حرکاتی زده بودند، تهدید و ارعاب روشنفکران دینی در منطقه، تهدید فعالان کرد در منطقه به این بهانه که شما از خط اسلام خارج شدین، مرتدین، منحرفین و ریختن خون شما مباح و حلاله. و این جریان یه همچین کارهایی رو در کردستان مسبوق به سابقه است انجام داده. حال این شایع در افکار عمومی که احتمالاً این ترور آقای برهان عالی ممکنه کار جریان سلفی ها هم باشه، که اینها نوک پیکانشون هم متوجه افراد و یا جریان هایی هست که به نوعی با حکومت در منطقه در ارتباط هستن. اینو اگه بخوایم تحلیل بکنیم که یک اختلاف و یا جنگ بین شیعه و سنی در منطقه کردستان است، من بر این تحلیل نیستم، چون اون چیزی که به عنوان مطالبه و خواست کردها مطرح است، یه بحثش دغدغش هویت ملی و خواستهای ملی و مسائل و اختلافات مذهبی و دینی در منطقه کردنشین به اون صورت که بخوایم روش تأکید بکنیم و بگیم به سایی مسئله به اون صورت نه.
در پی کشته شدن امام جمعه سنندج، اجلال قوامی سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان به پرسش‌های مازیار مکفی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
ستاد مرکزی روز قدس روز یکشنبه مسیرهای راهپیمایی در تهران را اعلام کرد، اما دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هنوز برنامه‌ای برای امامت جمعه این هفته تهران به دفتر هاشمی رفسنجانی نرسیده است. یک پایگاه اینترنتی نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر از آن می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود. علیرضا کرمانی.
مسیرهای راهپیمایی روز قدس در تهران روز یکشنبه اعلام شد، اما اینکه چه کسی امام جمعه تهران در نماز جمعه روز قدس خواهد بود هنوز با اما و اگرهای فراوانی روبروست. نخستین بار سه هفته پیش این روزنامه کیهان بود که خبر داد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در روز قدس برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران خواهد آمد، اما این هفته و در حالی که چند روزی بیشتر به آخرین جمعه ماه رمضان باقی نمانده است، خبرهای زد و نقیض فراوانی در این باره به گوش می رسد. از همان روز دوم شهریور ماه که کیهان از امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز قدس خبر داد، وبسایت ها و وبلاگ های معترضان به رویدادهای پس از انتخابات در ایران دست به کار شدند و از هواداران موج سبز خواستند تا راهپیمایی روز قدس را به یک راهپیمایی سبز بدل کنند. مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات، نیز اعلام کرد در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهد کرد. اما در نخستین روز این هفته پایگاه اینترنتی رجا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد از آن خبر داد که آیت الله هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود و احتمالاً احمد خاتمی امامت جمعه را بر عهده خواهد داشت. روز شنبه یک بار خبرگزاری مهر از قول احمد خاتمی خبر امامت او را در نماز جمعه روز قدس تکذیب کرد، اما بار دیگر و ساعاتی پس از آن خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از احمد خاتمی خبر داد که هنوز نام امام جمعه روز قدس تهران اعلام نشده است و او خبر اقامه نماز جمعه توسط خود را تکذیب نکرده است. در سوی دیگر دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز خبر انصراف او را از اقامه نماز جمعه روز قدس در تهران تکذیب کرد، اما افزود تا این لحظه درباره امامت جمعه این هفته تهران برنامه‌ای به دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام نشده است. اما در تازه ترین واکنش، برخی پایگاه‌های اینترنتی و وبلاگ‌های هواداران جنبش سبز اعلام کرده‌اند اینکه چه کسی خطیب نماز جمعه در روز قدس خواهد بود مسئله دیگر است و آنان به هر روی در بخش نخست برنامه‌های این روز، یعنی در راهپیمایی، شرکت خواهند کرد.
علیرضا کرمانی درباره پیشبینی‌های مد نظر برای مسیر راهپیمایی‌ها در روز قدس و همچنین قطعی نبودن نام امام جمعه تهران در این روز قدس برای ما می‌گفت. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت عزیزانشان خواستار آزادی آنها شدند. نویسندگان این بیانیه همچنین روند محاکمه برخی از چهره‌های سیاسی را نمایشی خوانده و به آن اعتراض کرده‌اند. رضا آژیری.
خانواده برخی از زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شدند، با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت عزیزانشان اعتراض کردند. با گذشت 3 ماه از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران و به دنبال آن بازداشت گسترده معترضان به نتیجه اعلام شده، شمار چشمگیری همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
3 ماه است که بهترین فرزندان این آب و خاک و ملک و میهن به جرم خدمتگذاری و اعتبار بخشیدن به نظامی که آن را متعلق به خود و خود را مدیون به آن می‌دانند، در سلول‌های انفرادی در بدترین وضعیت و شرایط به سر می‌برند. 3 ماه است که کرامت انسان‌ها در کوچه و خیابان و پشت در دفاتر آقایان مسئول و از آن سو توسط مأموران قانون درون محبس‌های قانونی و غیرقانونی در حال فروشکستن است.
این گفته ها بخشی از درد و دل خانواده هایی است که از وضعیت عزیزانشان بی اطلاع و نگران حال آنها هستند. مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت که آخرین دیدار او با همسرش به 9 شهریور ماه روز تولد آقای زیدآبادی برمیگردد، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت احمد زیدآبادی ابراز نگرانی می کند.
خیلی سرحال نبود، یه حالت گیجی خاصی داشت، بعد همش میگفت من نمیتونم شرایط رو تحلیل کنم. البته من بهشون گفتم خب الان که شما اینجوری خبرای یه طرفه بهتون میرسه، تحلیل کردن بی‌معنیه، چون ظاهرا همه خبرای فقط اونوری رو بهشون میدن.
از سوی دیگر دکتر محمد ملکی 76 ساله اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 1357 نیز که به گفته خانم میرمویز همسر او از بیماری‌های بسیار شدید رنج می‌برد، مایه نگرانی خانواده و یارانش شده است. قدسی میرمویز:
الان واقعا همه خانواده نگران این هستن که اصلا ایشون زنده است یا نه، چون با توجه به مسائلی که این مدت به خصوص ما از زندان 209 شنیدیم، با توجه به مسائلی که ایشون گذرانده در سالهای قبل با این زندان و وزارت اطلاعات و چه و چه و این شرایط و ملاقات ندادن، این نشون دهنده هیچ چیزی نمیتونه باشه جز اینکه حال ایشون وخیمه و اینا نمیخوان ما بدونیم.
خانواده شماری از زندانیان سیاسی در این بیانیه همچنین به محاکمه برخی از چهره‌های سیاسی اشاره کردند و این روند را غیرقانونی و غیر شرعی خواندند. گردآورندگان این بیانیه همچنین اشاره کردند به مهرموم شدن دفاتر پیگیری که به گفته آنها محل حفظ اسناد و مدارک تخلفات خصوصا پس از انتخابات است و همچنین بازداشت مسئولین ستادهای انتخابات. اشاره آنها به مهرموم دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر مهدی کروبی، بازداشت مرتضی الویری یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر و علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی است. مهرموم این دو دفتر و بازداشت مرتضی الویری و علیرضا بهشتی به دستور صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضایی انجام گرفت. علیرضا بهشتی ساعتی پیش و پس از 5 روز آزاد شد. دور تازه برخوردها با فعالان و تشکل‌های سیاسی که در حلقه نزدیک به رهبران معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستند، در حالی انجام می‌شود که در چند هفته اخیر برخی چهره‌های اصولگرای تندرو بارها خواستند با افرادی که سران اختشاشات خوانده شده‌اند برخورد شود. این اصولگرایان به طور مشخص از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و مهدی هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نام بردند.
گزارش روزا آژیری بود درباره تلاش‌های شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی که در نامه‌ای به وضعیت عزیزانشان ابراز نگرانی کرده‌اند. در ادامه مجله شامگاهی به اطلاع می‌رسونم که در گزارش‌هایی که خواهید شنید ابتدا گزارشی خواهد بود در مورد اینکه شورای عالی امنیت ملی جلوی انتشار خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و مهدی کروبی را می‌گیرد. یکدیگر را به عنوان شخصیت‌های قابل احترام و دارای جایگاه بپذیرید. این پیشنهاد یک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به سران دو طیف سیاسی کشور است. حضرت علی کهریزک نداشت. حشمت الله تبرزدی این را میگوید و سخنان آیت الله خامنه‌ای را برای ما تحلیل میکند. گزارشی فرهنگی درباره دنیای تئاتر و گزارشی ورزشی خواهیم داشت به اضافه برنامه هفتگی صدای دیگر. پیش از آن که به ادامه گزارش هایی که عنوانشون رو شنیدید بپردازیم، میرسیم به پیام های شما شنوندگان گرامی که در مورد مسائل مختلف نظرات خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
بنده از شیراز زنگ میزنم. عرضم خدمتتون، بنده به آقای دکتر احمدی نژاد رأی دادم به امید اینی که سر سفره مردم نونی بیاد. الان افرادی هستیم تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی، چند ماه هست یک ریال به ما ندادن، پارسال هم یه بنای میدادن. میخوام بگم جناب آقای احمدی نژاد، بیا برای رضای خدا کار کن و به داد ملتت محروما برس. نوشته بود 14 میلیون ایرانی، روزنامه خودمون همشهری نوشته 14 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنن. اگر واقعا اینجور باشه فاجعه هست. یک کشور 70 میلیونی نزدیک به یک پنجمش زیر خط فقر باشه فاجعه هست. این همه درآمد، این همه پول نفت. مردم کاری به سیاست نداریم، به فکر اقتصاد مردم باشیم. فکر باشیم که حضرت علی علیه السلام فرموده زمانی که فقر از پنجره بیاد ایمان از در میره بیرون. بنده فرد مریض، علیل، مستعجر، مستعسل، عیالوار، آیلمن، خدا شاهد تو رو خدا و بنده خدا و خانواده شرمنده و شرمسار شده. خدا حافظ شما.
3 سال تو دانشگاه کار میکردم، از دانشگاه من انداختم بیرون. تو این ایران هیچ عدالتی نیست، بی عدالتی مطلق. فقط میخوام صدا هم بشنویم. تازه ازدواج کردم، نه کاری نه شغلی، بی ثباتی، اصلا چی بگم خدایی. تو گوشی منم الان 2 تومن بیشتر پول نیست، ولی با این حال زنگ زدم. خیلی هم دوست دارم این رادیو فردا را. هر وقت هم گینم به این رادیو فردا گوش میدم. دوست دارم همگی شما هستم. قربان شما. اسباباد لایجان.
سلام، خسته نباشید. من شاگردان آیت الله دستخیف سیدعلی محمد دستخیف هستیم، مرجع شهر شیراز. ایشون امروز یعنی روز 23 ماه مبارک رمضان هشدار دادن در مورد دخالت نیروهای انتظامی همونجور که امام فرموده بودن و سپاه در امور مملکت، و همچنین گفتن که به هیچ وجه تصمیم نگیرن برای دستگیری مهدی کروبی و آیه موسوی میرسین موسوی، و گفتن این باعث میشه که اوضاع متشنج‌تر بشه و به شدت تذکر دادن در مورد ایمان. خواهش می‌کنم شما حتما اینو منعکس بکنید. امشب در سایت ایشون در www.sev.ir مطالب نوشته خواهد شد.
سید هستم از تهران. خواستم بگم که در با این گزارش کمیته 3 نفره در خصوص مدارک آقای کروبی که گفته جعلیه، خواستم بگم اینا سابقه این کارو دارن. الان 3 ماه بود میگفتن تو کریزه کسی نمورده، ولی بالاخره وادارشون کردن این ملت که حقیقتو بگن و اومدن اعتراف کردن. 3 نفر و 4 نفر حالا هرچی مرده. این همینجوری اولش تا اونجا که میتونن انکار کنن، ولی مطمئن باش اینکه بریزن دفترهای آقای کروبی، آقای موسوی، مدارک کارو بخوام بردارن معدوم کنن و بعد بیان بگن کسی نبوده، جعلی بود بوده ملت از همه بهتر همین چیزو میفهمه و اینا مشخص خواهد شد. حالا میخواد کمیته 3 نفره باشه، اونا کمیته 6 نفره باشه، تو خودشون میخواستن این کمیته 3 نفره با کدوم کارشناسی صحبت کردن، کار کارشناسی کردن، کدوم مسئله رو بیان کردن به ملت، اونا روشن گفتن که ما این کارو کردیم. عین خودشون یه کاری کردن جمع جور کنن تمامش کنه بره، ولی اینجوری نمیمونه. همه حقیقتا درست میشه، روشن میشه. حالا روز قدس ان شاء الله همه چیز مشخص میشه که ملت چجوری، حرفشون چیه، حرف حسابشون چیه، جوابشون به اینا چیه. خداحافظ.
این آقای خامنه‌ای بگویید که اینقدر روی خود حساب باز نکند و اینقدر دچار خودبینی نشود و شما 20 سال از که این ملت رو داغ کرده اید و در آینده نه چندان دور ملت با 70 میلیون ایرانی شما رو داغ خواهند کرد.
باید خود چشمشون رو باز کنن ببینن مردم دوباره بلند شدن، بیدار شدن و واقعا به همه، به کسایی که واقعا ایرانیان، واقعا خون ایرانی تو رگاشونه، برادرانه ازشون خواهش میکنم که روز قدس برن تو خیابون و به اینا نشون بدن که ایرانی یعنی چی، غیرت ایرانی یعنی چی. متشکرم. از جزیره قشت تماس میگیرم. خدا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یادآوری میکنم که میتونید برای ما اسمس هم بفرستید و نظرات خودتون رو بیان کنید. بدین منظور شماره تلفن 20420603-8741-50 در اختیار شماست. از اسمس گفتیم چون چندین اسمس از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم که چند دقیقه دیگه در جریان مجله شامگاهی شما رو در جریان متنهای اونها قرار خواهیم داد. ادامه گزارش ها ساعت 19:36 دقیقه به وقت ایران است. شورای عالی امنیت ملی ایران به روزنامه ها و خبرگزاری کشور دستور داده است اخبار آقای موسوی، آقای کروبی و گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را منتشر نکنند. در همین راستا رضا آژیری گفتگویی دارد با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران.
الان مدتیه که شورای عالی امنیت ملی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تقریبا هر روز چند تا اطلاعیه محرمانه، سری و کلی محرمانه به مطبوعات میدن که در حقیقت خط مشکشون رو از این طریق اعمال میکنن. این مسئله زمان وزارت آقای صفار هرندی شدت گرفته و الانم با توجه به شرایط که بعد از انتخابات پیش اومده، این به اصطلاح ایجاد محدودیت برای مطبوعات وارد مرحله جدیدی شده که از جمله همین مسئله ایه که در ارتباط با ایجاد ممنوعیت برای درج اخبار و گزارش‌هایی هستش که مربوط به مهندس موسوی و آقای کروبی هستش.
آقای فتیش، آیا شما خبر دارید که این ابلاغیه آیا به صورت کتبی بوده یا به صورت شفاهی؟
معمولا به صورت کتبی و لاک و مهر شده این اطلاعیه ها میرسه به مطبوعات و خطاب مدیر مسئول نشریات هم این بیانیه ها میاده، چون به صورت شفاهی اونجوری به اصطلاح رسمیت نداره. به صورت شفاهی موقعی که باشه حالت غیر رسمی داره و ممکنه بعضیا توجه نکنن، عنوان کنن که ما دستمون نرسیدیم، نشنیدیم و اینجوری مسائلی که به اصطلاح میتونن تفره برن. ولی موقعی که کتبی باشه اینو دیگه اون رسیدش گویای این هستش که این رسمیت داره و اون نشریه موظف به رعایت اون چیزی که در این بخشنامه ها قید شده.
آقای فتی، آیا پیشتر هم مورد مشابهی بوده که به صورت مشخص بگن در مورد این مسئله صحبت نشه توی روزنامه ها و رسانه های ایران؟
یه نمونهش مسئله زهرا کاظمی بودش که خیلی صراحت داشتن که روی مسئله به هیچ وجه صحبت نشه. یا موارد دیگه‌ای که بوده سر مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران بود که خیلی تاکید می‌کردن که به هیچ وجه موضع‌گیری نشه، یا اینکه قید می‌کردن که طوری موضع‌گیری بشه که عنوان بشه که ایران برنده شده و ایران به اصطلاح جناح گروه مثلا 5+1 در موضع ضعف قرار گرفته و اینا. از این موارد در دوران آقای صفار هرندی به شدت رواج داشت و به گونه‌ای بود که حتی اگر استمرار پیدا میکرد ما به طنز میگفتیم، میگفتیم که کار به جایی رسیده که فردا ممکنه اطلاع بدن که فلان خبرم تیتر یکتون بشه، فلان خبرم تیتر دوتون بشه. حالا بعد از انتخابات هم به دلیل مشکلاتی که دولت دهم با اون دست به گریبان هستش و اصلا کل نظام با اون دست به گریبان هستش، خب محدودیت ها و شدت عمل ها بیشتر شده و هر چیزی که صدای اصلاح طلبی بده اونو دارن باش برخورد میکنن و به طرف به اصطلاح تعطیلی سوقش میدن.
آقای فتحی، شما فکر میکنید دلیل منع روزنامه ها از انتشار خبرهای مربوط به آقایون کروبی و موسوی چیه؟
هیئت حاکمه ما از اطلاع رسانی شفاف هراس داره. به همین دلیل هم هستش که شما ببینید رسانه هایی که در اختیار دولت هست، از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های کیهان و امثال هم که در اختیار دولت هستش، با اخبار خلاف واقعی که تو جامعه منعکس میکنه سعی دارن خواسته خودشونو به افکار عمومی تحمیل کنن، یعنی عنوان بکنن که کنترل اوضاع در دست ما هستش و این جناح آقای کروبی و مهندس موسوی شکست خوردن و جامعه از با اونا همراهی نمیکنه و اینکه به اصطلاح پیروز و برنده واقعی جناح آقای احمدی نژاد و دولت بوده. تمام تلاش اینا این هست و کنار این میخوان که طوری نباشه که مردم ما هم گرایش به رسانه‌های خارجی داشته باشن. الان چند وقتی مثلا شبکه دو تلویزیون تو خبر 8:30 برنامه‌ای رو داره چیز میکنه که به قول خودشون اطلاع رسانی شفاف دارن میکنن که مثلا افکار عمومی رو جذب کنن، بگن که ما هم داریم اطلاع رسانی میکنیم. مسئله دوم که خیلی مهم هست این هستش که میخوان به طور کلی آقای موسوی و آقای کروبی رو از دستیابی به رسانه ها ممنوعشون بکنن، یعنی به طور کلی اونها در رسانه های ایران بایکوت بشن. الان به هر حال بعضی از روزنامه ها گهگاهی یه اشاراتی به موازه آقای موسوی آقای کروبی دارن، ولی الان با این کاری که اینا دارن میکنن میخوان به شدت اونها رو بایکوت خبری بکنن در داخل و شرایط رو به گونه فراهم بکنن که اونها در جامعه، در داخل جامعه ما نتونن پیامشون رو به گوش مردم برسونن.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با روزا آژیری از رادیو فردا درباره دستور جلوگیری از انتشار خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ما میگفت. یک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز پیشنهاد میکند هیئتی متشکل از علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و آیت الله مهدوی کنی در گفتگو با بزرگان هر دو طیف سیاسی کشور به آنها بقبولاند که یکدیگر را به عنوان شخصیت‌های قابل احترام رعایت و در جایگاه در یکدیگر را دارای جایگاه در نظام بپذیرند. این که پیشنهاد آقای رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تا چه اندازه در شرایط کنونی ایران گوش شنوایی خواهد یافت پرسشی است که علیرضا کرمانی با مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در میان گذاشته است.
آقای اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز یک اظهار نظر و پیشنهاد جدید داشته مبنی بر اینکه یک هیئت 3 نفره‌ای برای رفع اختلافات موجود بین طرفین مناقشه در ایران البته در ساخت قدرت تشکیل بشه. ایشون استناد کرده که الان در حال حاضر مثلا آقای موسوی و آقای احمدی نژاد هر دو در جلسات مجمعه تشخیص مصلحت حاضر نمیشن و به هر حال بهتره این هیئت 3 نفره‌ای که ایشون نظرش بوده آقای لاریجانی، کنی و ناطق نوری با تجربه اینکه افراد میانه رو مطلع و منصفی هستن اینا به سراغ بزرگان هر دو طیف سیاسی برن و بتونن وحدتی یا تعامل همدلانه رو میان اینها برقرار کنن.
آقای کاظمیان، این پیشنهاد از چه دیدگاهی برخواسته؟ یعنی چه دیدگاهی پشت این پیشنهاد تشکیل هیئت 3 نفره میانجیگری هست؟
پیشنهاد مبنی بر این هستش که به هر حال این چالش ها داره به یه سمت و سوی پرخطری حرکت میکنه، بحران ها در حال تزایید هستش و البته ناظر به یک واقعیتی در جامعه ایران که یک سوش سرکوب این اعتراضات هستش و سوی دیگه مقابله جامعه مدنی و جنبش سبز اعتراضی که همچنان خودش رو در لایه‌ها و بسترهای مختلف داره نشون میده، اونچنان که مثلا الان یک فراخوان مجازی و به هر حال در عرصه عمومی صورت گرفته در رابطه با حضور اعتراض‌آمیز در راهپیمایی روز قدس. این پیشنهاد من تاکیدم این هستش یک پیشنهاد هستش، اما من شخصا فکر نمی‌کنم که چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسه محقق کردن اون.
به نظر می‌رسه کیفی که کنار گذاشته کشته شده در جریان اصولگرا داره تلاش میکنه به نوعی به صحنه بیاد. آیا فکر میکنین این امکان وجود نداره؟
واقع بینانه نیست به این علت که به نظر میرسه که دست بالا رو در نظام سیاسی جریان فعلا راست افراطی داره و نه راست میانه. به این معنا میتونیم بگیم واقع بینانه به نظر میرسه در تعامل نیروهای سیاسی در داخل کشور، وگرنه اگر این پیشنهاد میتونست نه الان به چند ماه پیشتر و در اوج اون بحران مربوط به اختلافات انتخاباتی مطرح میشد و فرجام دیگه رو رقم میزد، شاید حتی مفید بود. اما الان صرف نظر از این که ما این پیشنهاد رو مفید بدونیم یا موثر، عرض میکنم به نظر میرسه آرایش نیروهای سیاسی که موثرن در داخل حکومت این گونه پیشنهادها رو حداقل در شرایط حاضر به حاشیه میرونه.
آقای کاظمیان، با چارچوب تحلیلی شما یعنی اینکه بحران در حال شدتگیری است و به این ترتیب پس به نظر شما نهایت این سمت و سو کجا خواهد بود؟
اون راست رادیکالی که فعلا در داخل حکومت کاملا مستقر هستش، این جریان‌های میانه رو و راست عملگرا و پراگماتیست رو داره به حاشیه میرونه، چنان که افرادی مثل آقای ناطق نوری، مثل لاریجانی، قالیباف، باهنر، علی مطهری، توکلی، یعنی چهره‌های شاخصی که به هر حال اینها یک زاویه انتقادی پیدا کردن نسبت به حرکات این، حتی اینها رو هم به تدریج به حاشیه خواهد برد.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در طول نماز جمعه و مقایسه رویکرد رهبری نظام با روش سیاسی و رفتار حضرت علی، بحث‌هایی را در بین مردم و شخصیت‌های سیاسی و یا مذهبی برانگیخته است که همچنان ادامه دارد. در همین راستا حشمت الله تبرزدی، رهبر جبهه دموکراتیک مردم ایران، با انتشار نامه‌ای این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حضرت علی کهریزک داشت؟ در گفتگویی که با حشمت الله تبرزدی داشتیم، ابتدا نظر او را درباره مقایسه حکومت جمهوری اسلامی با روش سیاسی حضرت علی پرسیدیم. حشمت الله تبرزدی:
رهبر حکومت جمهوری اسلامی یک بحثی رو مطرح کردن و قیاسی رو ایشون انجام دادن که در اون قیاس ایشون خودشون و حکومتشون رو در واقع گذاشتند در جای حکومت علی و شخصیت علی و مخالفین وضع موجود، اهم از منتقدین، ناراضیان و به ویژه معترضان رو گذاشتن به عنوان معترضانی که زمان حضرت علی مطرح بود. خب میدونید که زمان حضرت علی سه جنگ معروف ایشون داشتن که اندیشمندان اسلامی اون سه جنگ رو با سه گروه به نام ناکسین و مارقین و قاستین دستبندی کردن که یک بخشی از اونها برمیگشت به طلحه و زبیر که بعد از حکومت علی با علی به جنگ در افتادن
و همگی به علی شمشیر کشیدن.
بله، و بعد هم خوارج که از یاران حضرت علی بودن ابتدا، بعد در جنگی که با معاویه داشت با حضرت علی در اختلاف افتادن و بعد هم شمشیر کشیدن و علی هم در مقابل بویژه این خوارج که ابتدا از یارانش بودن بسیار تسامح و تساهل روا داشت و خیلی سب پیشه کرد و حتی توصیه کرد که با اینها برخورد نکنید، با اونها سخن گفت، مذاکره کرد. بحث بر سر این منطق هست و این قیاس هست که آیا واقعا می شود 1400 سال بعد حکومتی که الان در ایران هست رو به عنوان حکومت علی یا مثلا آقای خامنه‌ای رو به عنوان جانشینی یا شخص علی در نظر آورد و مخالفین و معترضینی که الان خود این مخالفین و معترضین و منتقدین که جبهه بسیار گسترده‌ای رو تشکیل میدن، اینها تمام اونهایی هستند که از بانیان خط امام، از پایه‌گذاران ولایت فقیه، از همین مردم، از روحانیون، مراجع اصلاح طلبایی هستند که نه شمشیر کشیدن، یعنی نه شیوهشون به شیوه گذشته است و نه حتی آرایش نیروها مثل اون زمانه.
و شما اشاره میکنید که حتی علی هم باور داشت که قدرت حاکم به صرف حاکم بودن حق نیست.
حداقل من اون مطالعاتی که در فرهنگ شیعه دارم اینه که شیعه یکی از ایرادهای اصولی که به دستگاه بنی امیه داشت این بود که آقا به صرف این که یک قدرتی حاکم بشه ما نمیتونیم بگیم این حقه، یعنی مثلا اون دیگه این حق رو داشته باشه هر جوری که دوست داشت مخالف خودش رو سرکوب بکنه، بکشه، بزنه، تجاوز کنه، هر منطقی رو که داشت حاکم کنه. و بدتر از همه این که چون حقه و قدرت داره و دستگاه تبلیغی رسمی رو داره، این بتونه در واقع اخلاق سازی بکنه، یعنی حرفایی رو که خودش دوست داره به عنوان حرف اخلاقی و معنوی و دینی و انسانی تبلیغ بکنه،
اون وقت در مقابل هر حرفی رو که مخالف اون میزنه رو ضد اخلاق تلقی بکنه، کما اینکه متاسفانه الان ما داریم این رو میبینیم. مثلا شما همین روزنامه کیهان رو اگر نگاه کنید که هفته گذشته یک مطلبی رو در مورد من و دوستانم منتشر کرده بود، در اون مطلب آمده که تبرزدی یک احمق بی تدبیر نمیدونم نادانیست که تشکلی داره که اون تشکلی که یک فاحشه خانه سیاسیه. ببینید حالا در مورد آقای کروبی میگه، در مورد آیت الله خمینی میگه، در مورد همه میگه. این برگرفته از اون منطقه که آقای حسین شریعت مدار به اتکای اینکه نماینده آقای خامنه ای و ولی فقیه و پشوانش هم سپاه و اطلاعات و دستگاه است، پس این حق رو به خود میدهد که در مورد مخالف یا معترض یا منتقد هر آنچه که دوست دارد بنویسد و بگوید. این یک منطقی است که تا اونجایی که من میدونم از نگاه مذهب شیعی حتی اگر به اون نگریسته شود، این همواره این منطق رو به امویان و به معاویه نسبت میدادن و میگفتن آقای منطق باطله.
آقای تبرزدی، شما به یک دگردیسی اشاره میکنید و اون هم تبدیل شدن جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی و سرانجام حکومت فردی هست. یعنی شما نگران چنین دگردیسی در قدرت حاکم هستید؟
ببینید، مطابق اون چیزی که آیت الله خمینی به عنوان ولایت فقیه در ایران مطرح کرد و آیت الله منتظری، آیت الله بهشتی، آیت الله رفسنجانی، علمای مثل دستغیب، مثل صدوقی و همه این شخصیتایی که خب همه میشناسن، این آمدن و اون نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی رو در قانون اساسی مستقر کرد. حال شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که در وضعیت موجود اینهایی که ولایت فقیه رو در قانون اساسی مستقر کردن، اینها الان یا منتقدن یا ناراضین و هیچ کدوم از اونها وضعیت فعلی رو قبول ندارن و گفته میشه همه اینا معتقدن که بابا یه نیروی نظامی آمده داره همه کارا رو میگیره و در این وسط فقط یک شخص میمونه به عنوان ولی فقیه که اینجا دیگه در واقع اون مشروعیت دینی مخدوشه.
شما به نیروهای نظامی اشاره کردید. در شرایط فعلی گمان میبرید که شخصیتهایی مثل میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در معرض خطر بازداشت باشن؟
به نظر من در درجه اول اینا سعی خواهند کرد که اینها رو به جای اینکه دستگیر بکنن تمام دست و پاشون رو ببندن و در واقع ارتباطشون رو با جامعه قطع بکنن. این یک. دوم اینکه ممکنه حالا پس از قدس یا مثلا در یه شرایط مناسبی اینها دست به حصر آقای کروبی بزنن یا ایشون رو محدود کنن، چون در مورد موسوی و خاتمی هنوز نتونستن جفسازی لازم رو انجام بدن. این همه این مسائل ممکن هست، اما در این حال به این جهت که ما در آستانه بازگشایی دانشگاه هستیم و تحولات مهمی در حوزه مسائل اجتماعی ممکن اتفاق بیفته، حالا ممکنه بخش عاقل این جریانات دستندرکار شرایط فعلی در این مورد تأمل بکنن. این نمیشه با قاطعیت نظر داد. یه نکته دیگری هست و اون هم اینه که چون رهبری جنبش سبز و اعتراضات کنونی به این سه نفری که شما اسپردید محدود نمیشود و کسانی چون منتظری و صانعی و بیات زنجانی و دیگران هم هستن و در بین اصلاح طلب هم هستن، من بعید میدونم که اینها دست به بازداشت این شخصیت ها بزنن.
حشمت الله تبرزدی در گفتگویی که با او داشتیم نظر خود را درباره مقایسه جمهوری اسلامی با روش سیاسی حضرت علی برای ما می گفت. پیش از وقوع انقلاب در ایران ستاره فیلم‌های فارسی و رقصنده کافه‌های تهران بود. امروز اما بی سرپناه به خیل کارتون خواب‌های تهران پیوسته و با خاطره‌های رنگارنگ گذشته شب را به روز می‌رساند. این داستان واقعی و تلخ دستمایه نمایشنامه‌ای شده است با عنوان تهران بانو که این روزها از سوی بازیگران چند ملیتی تئاتر به زبان‌های فارسی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی و عبری در برلین بر صحنه است. آیت نجفی هنرمند جوان تئاتر و سینما کارگردان تهران بانو است و شهرام میریان در این زمینه برای ما گزارشی دارد.
این قطعه آوازی برداشتی از فیلم فارسی گنج قارون است که به وسیله صنم افراشته تنها بازیگر ایرانی نمایشنامه تهران بانو خوانده شده. نمایشنامه این به کارگردانی آیت نجفی، هنرمند جوان سینما و تئاتر ایران که در آن از بازیگران چند ملیت دیگر هم بهره گرفته شده. آیت نجفی 14 سال است وارد هنر تئاتر شده و 6 سال است در سینما هم جاری است. پس از فیلم مستند فوتبال سربسته، آیت نجفی چندی است که کار دیگری را در هنر تئاتر آغاز کرده. تهران بانو نام این اثر نمایشی است که در آن سرگذشت یک ستاره سینمای فیلم‌های فارسی در دوران پیش از انقلاب به سرگذشت تهران، شهری که در زمان سلطنت آقا محمد خان قاجار پایتخت ایران شد، گره خورده است. آیت نجفی در گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه و پیرنگ این اثر نمایشی بیشتر گفته است.
خود کار داستان یک بازیگر زنیه در تهران که البته این بازیگر فرازمانیه، یعنی ما داستان این بازیگر رو از 1875 میلادی که تهران در واقع به عنوان پایتخت ایران برگزیده شد تا امروز این بازیگر همچنان فعال هست. در واقع این بازیگر یک جورایی پروسه شکل‌گیری شهر تهران هست. این بازیگر در سالهای 60-70 میلادی ستاره فیلم فارسی در تهران و رقصنده ماهری در کافه‌های تهران، در تهران امروز کارتون خواب و گوشه خیابون در واقع زندگی میکنه. این دوره، یعنی سقوط کردن یه ستاره و کارتون خواب شدنش، به عنوان یه تصویری هستش که ما در شهر تهران دنبال میکنیم.
آقای آیت نجفی، کارگردان نمایشنامه تهران بانو، در ادامه گفتگو با ما با اشاره به چند زبانه بودن این اثر نمایشی یادآور می شود پیامدها و تحولات ناشی از نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هم تأثیر غیر مستقیمی بر متن این نمایشنامه گذاشته است.
این حسی که از مبارزه مردم ولی متمدنانه مردم و بعد برخورد فوق‌العاده قرون وسطایی حکومت با این مبارزات در واقع به ما یه درون مایه مشترک داد و این تأثیر غیر مستقیم خودش رو میتونم بگم در کار گذاشت. خیلی من پرهیز کردم از تأثیر مستقیم، کمان که البته به ماجراهای اخیر اشاره در کار میشه، منتها خیلی گذرا، برای اینکه معتقدم اثر هنری نباید انقدر مستقیم تحت تأثیر حوادث روز باشه، بلکه باید یه پروسه هنری رو بکنه برای آفرینش.
در نمایشنامه تهران بانو کمینک در شهر برلین بر صحنه است. 6 بازیگر چند ملیتی با زبانهای گوناگون در آن نقش آفرینی کردند. صنم افراشته تنها بازیگر ایرانی این اثر نمایشی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:56 دقیقه است و در اینجا خبرهای ورزشی در همراهی فریبرز غریب.
امشب در شهرهای اصفهان، مشهد، کرمان، کرج، اهواز، تهران، انزلی و تبریز تنور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران داغ داغ است. در هفته ششم این بازی‌ها امشب 8 مسابقه برگزار می‌شود که طی آنها در اصفهان سپاهان در ورزشگاه فولادشهر میزبان پاس همدان است. در مشهد ابو مسلم پذیرایی از راه آهن شهر ری را بر عهده دارد. در ورزشگاه شهر کرمان تیم مس میهماندار ذوب‌آهن اصفهان است. در ورزشگاه شریعتی کرج سایپا با مقاومت سپاسی شیراز تیم پدیده این فصل روبرو می شود. در ورزشگاه تختی اهواز آبی پوشان این شهر با سبای قم مسابقه می دهند. در تهران و در ورزشگاه شهرک اکباتان استیلازین پیکان قزوین را پیش رو دارد. در بندر انزلی قوی سپید باید با فولاد خوزستان دیدار کند و سرانجام در حساس‌ترین بازی هفته ششم امشب تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز از آبی پوشان تهرانی یعنی استقلال پذیرایی می کند. تراکتورسازی بعد از 8 سال دوری از مسابقات لیگ برتر امسال به این بازی ها صعود کرده و هواداران تبریزی امشب در ورزشگاه این شهر بی صبرانه منتظر تماشای بازی تیم محبوبشان در برابر استقلال تهران هستند. به گزارش خبرگزاری فارس تا پیش از ظهر امروز نزدیک به 60,000 بلیت این بازی به فروش رسیده بود. طبق برنامه 7 دیدار امشب به طور همزمان بعد از افطار از ساعت 21 آغاز می شود و بازی تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران هم ساعت 21:30 دقیقه آغاز خواهد شد. در اسپانیا و در هفته دوم رقابت‌های فوتبال باشگاهی این کشور لالیگا امشب دو بازیکن ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا جواد نکونام و مسعود شجاعی در برابر تنریف به میدان می‌روند. به گزارش سایت باشگاه اوساسونا، خوز آنتونیو کاماچو سرمربی تیم فوتبال اوساسونا نکونام و شجاعی را از ابتدا در ترکیب تیمش در مقابل تنریف به میدان می‌فرستد. بازی‌های هفته دوم لالیگا شب گذشته با انجام 4 مسابقه آغاز شد که در دو نبرد مهم بارسلونا با 2 گل در زمین خطافه به پیروزی رسید و رئال مادرید با 3 گل میزبانش اسپانیول را شکست داد. و در ایتالیا امشب هفته سوم رقابت‌های فوتبال سری آ پیگیری می‌شود که در یک بازی مهم اینتر میلان مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خانگیش جوزپه مئاتسا به مصاف پارما می‌رود. دیشب در آغاز هفته سوم سری آ، آس میلان در خانه لیورنو به تساوی بدون گل رضایت داد، اما یوونتوس با پیروزی 2-0 در زمین لاتسیو با 9 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اینک نگاهی به چند اسمس که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده ایم. شنوندهی با امضای سایه مشرقی برای ما می نویسه: ندا ای دختر آزاد ایران، که نام تو بود فخر دلیران، که تا فریاد را پاسخ گلوله است، بود راه تو راه سوگواران. شنونده دیگری برای ما می نویسه: با اتفاقات امروز کودتاگران آخرین زورهاشون رو دارن می زنن، اما همانطور که آقای رمضان‌زاده گفت باید مقاومت کنیم تا این فنری که اینها روش فشار میارن بالاخره بشکنه و ما در روز قدس این فنر را خواهیم شکست. شنونده دیگری می نویسه: جمعه 27 شهریور روز قدس برابر با تظاهرات سبز ملت ایران. شنونده دیگری می نویسه: اگر فکر می کنید ایران درباره سلاح اتمی کوتاه میاد اشتباه می کنید.